بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 21 سطر دوم. اقولو تحریر الکلام ان الخبر محمول على ظاهره غیر متروک ظاهر و انه صحیح مضمونه. بحث در تفسیر ولی داشتیم، آیا می توانیم آیاتی رو به رأی خودمون تفسیر کنیم یا اینکه در تفسیر هر آیه باید جستجو کنیم اگر حدیثی داشتیم به اون حدیث توجه کنیم و اگر حدیثی نداشتیم از تفسیر انصاف کنیم. در خبری داشتیم که اگر کسی قرآن رو به رأی خودش تفسیر کند خطا کرده، حتی اگر چه مطابق واقع حرف بزنه و درست تفسیر کنه باز هم خطا کرده. ما از مرحوم توسی نقل کردیم این روایت رو که اینطور توضیح کرده بود، هر کس که قرآن رو به رأی خودش تفسیر کنه اگر چه در تفسیر مدلول به حق رسیده باشد در انتخاب دلیل خطا کرده، که حق را مربوط کرده به مدلول، خطا را مربوط کرده به دلیل. و به این صورت ظاهر خبر رو ترک کرده و خودش هم فتوا داده به این که این خبر متروک و ظاهره، یعنی به ظاهرش نباید عمل کرد. مرحوم محقق اردبیلی می فرماید که این خبر رو باید بر ظاهرش هم کنی و نباید ظاهرش رو ترک کنی و مضمونش رو هم باید صحیح بدانیم، چنانچه خود مرحوم توسی حکم کرد به صحت مضمون و عبارتش این بود که صحه عن النبی صلی الله علیه و آله و عن الائمه علیهم السلام، تعبیر به صحه داشت. و بعد هم در روایتی که الان نقل کردیم تعبیر به روال عامه داشت، ولی بالاخره اصل بحث با صحه شروع کرد. روایت مربوط به شیعه رو با صحه شروع کرد، روایت مربوط به عامه رو تعبیر به صحه نداشت، ولی در هر صورت ایشون مضمون خبر رو صحیح میدونه. سلام، مضمون خبر رو صحیح میدونه، بنابراین باید به مضمون خبر عمل کرد و خبر رو از ظاهرش منحرف نکرد. این ادعای مرحوم اردبیلی است. بعد این ادعا رو اثبات میکنم. در ابتدا قبل از اثبات مطلب اشاره میکنن که تفسیر یعنی چی و تعبیر یعنی چی. تفسیر و تعبیر رو دو جور معنا کردن، هر دو معنا رو ایشون ذکر میکنن و ادعا میکنن که این دو معنا به هم دیگه برمیگرده. تقریبا میشه گفتش که یک معنا برای تفسیر یا تعبیر شده. تفسیر عبارت است پرده برداشتن از لفظ مشکل است. لفظی که مشکل است معنایش پرده برداریم، یعنی معنا رو بیان کنیم بدون اینکه تصرفی در معنا یا در لفظ داشته باشه. اما تعبیر عبارت است از اینکه اگر لفظی دو معنا داشت یا جمله‌ای دو معنا داشت و ما هر دو معنا رو احتمال می‌دادیم، طوری توضیح کنیم یک معنا رو که به معنای دیگر برگردد. یا به تعبیری که در خود کش مجمول بیان هست طوری معنا کنیم که به ظاهر برگردد. اینو میگیم تعبیر. عبارت آیه معنای ظاهری دارد و ما احتمال میدیم غیر از ظاهر چیزی دیگه اراده شده باشه. اون دو محتمل داریم، احد المحتملین رو به ظاهر ارجاع میدیم، این میشه تعبیر. حالا در تعبیر اختلاف نسخه داریم. یکی میگه احد المحتملین رو به دیگری ارجاع بدیم، یکی میگه احد المحتملین رو به ظاهر ارجاع بدیم. بالاخره توی تعبیر ارجاع هست، یا به تعبیری که بعضی ها دارن اینه که مسیر و منتهای یک جمله رو تعقیب کنیم و به اون منتها برسیم. ظاهر عبارت معنایی دارد و ما این عبارت رو هی معناش رو تعقیب کنیم تا به اون منتها برسیم، به یه جا برسیم و آرام بگیریم و بگیم معنا همینه. این میشه تعبیر. پس در تفسیر معانی مختلف مطرح نیست، معنا مشکله، یه معنا بیشترم نیست، اما مشکله ما این معنای مشکل رو واضح میکنیم. در تعبیر معانی مختلفی به ذهنیات ما یکی رو انتخاب میکنیم، تعقیب میکنیم به قول ایشون تا به یه سرانجام این معنا رو برسونیم و قبول کنیم. پس تعبیر یعنی انتخاب احد المحتملین و تفسیر یعنی توضیح مشکل، توضیح لفظی که معناش مشکله. این رو ایشون ابتدا معنا میکنن، بعدن میفرمان که مراد از روایت اینه که سه تا قید حاصل بشه، اگر این سه قید حاصل شد ممنوعیت هست. اول این که ما لفظی رو که ظاهر در معنایی نیست ظاهر در اون معنا قرار بدیم. یه وقت لفظ ظاهر در معنایی هست، خب ما طبق ظاهر بیانش میکنیم، این تفسیر به رأی نیست، ظاهری داره، لغت هم اون ظاهر رو معنا کرده، ما این لفظ رو به همون معنا معنا میکنیم، این تفسیر به رأی نیست و ممنوع نیست. ولی گاهی از اوقات این لفظ و این جمله ظاهرش مفهوم نیست، یا ظاهرش جوریست که میدونیم اراده نشده، یا ما در هر صورت ظاهر رو اراده نمی کنیم، معنای دیگری رو که این لفظ درش ظاهر نیست اراده می کنیم. این قید اول. تفسیر به رأی اونجاییست که ما از لفظ معنای غیر ظاهر رو اراده کنیم. قید دوم، دلیلی هم بر این مراد نداشته باشیم. باز اگر دلیل داشته باشیم تفسیر به رأی صرف نمی کنه. مثلا آیه دیگری این مراد رو توضیح میده، یا روایتی داریم این مراد رو توضیح میده، یا اجماع داریم، بالاخره یه دلیلی در اختیارمون هست که مرادی رو که ظاهر عبارت اون مراد رو افاده نمی کنه ما استخراج میکنیم. این اشکالی نداره به خاطر اینکه دلیل داریم. قید سوم اینه که با آنچه که استنباط کردیم یقین پیدا کنیم. یه وقت میگیم که این ظاهری که ما غیر ظاهری که ما اراده کردیم و ما از آیه استخراج کردیم و دلیلم برش نداریم، محتمله، میگیم احتمال داره این معنا اراده شده باشه، این ایرادی نداره، به خاطر اینکه حکم نمی کنیم که این رو خدا اراده کرده، میگیم محتمل است این اراده شده باشه، محتمل است چیز دیگه اراده شده باشه. اینم تفسیر به رأی نیست. تفسیر به رأی اونیست که ما به صورت جزمی ذکرش بکنیم. پس توجه میکنیم تفسیر به رأی سه تا قید داره. قید اول این که جمله ای رو در خلاف معنای ظاهرش ما به کار ببریم، یعنی خلاف ظاهرش اراده کنیم. قید دوم این که بر این مرادی که ما استنباط کردیم دلیلی نداشته باشیم. قید سوم اینی که به این مراد غیر ظاهر جزم و یقین هم پیدا کرده باشیم. هر کدوم از این سه قید اگر منتفی شد تفسیر به رأی منتفی میشه. اگر هر سه قید با هم موجود بودن تفسیر به رأی صدق میکنه و این چنین تفسیری ممنوعه. خب با توضیح تفسیر به رأی حالا روایت رو معنا میکنیم. کسی که قرآن رو به رأی خودش تفسیر کند ولو به حق برسد خطا کرده، به ظاهرش عمل میکنیم. یعنی کسی که یقین پیدا کند به معنای خلاف ظاهری که دلیلی هم بر این معنا ندارد خطا کرده، ولو اتفاقا اون مطلبی که گفته درست در بیاد، این کارش خطاست و کارش ناشایست و عقلا پذیرفته شدنی نیست. یعنی عقل به ما اجازه نمیده که چنین تفسیری داشته باشیم. و ایشون میگه این نقلم نقل ارشادیه، به حکم عقل ما را ارشاد میکنه. ما به عقلمون که مراجعه میکنیم میبینیم کلام هیچ متکلمی رو، حالا ولو خدا هم نباشه، حق نداریم اینجوری تفسیر کنیم. یک کلامی رو برخلاف معنای ظاهر هم کنیم، هیچ دلیلی هم بر این حملمون نداشته باشیم، یقین به این حملم پیدا کنیم، به گوینده این معنا رو نسبت بدیم، خب اینو هیچ عقلی قبول نمیکنه، چه متکلم خدا باشه چه متکلم غیر خدا. بنابراین عقل این تفسیری رو من میکنه. اگر هم نقل من کرده، نقلش نقل ارشادیست که تأیید حکم است. ایشون میفرماید که در ذیل کلامش، ما از روایاتی که مانع تفسیر ورعین این مفاد رو استفاده میکنیم و ادعا میکنیم که اون روایات مانع هم ظاهر در همین معنی هستن که ما داریم بیان میکنیم، ظاهر در این هستن، بازم جزم نمی کنیم. بازم ایشون داره میگه نباید جزم پیدا کرد، خودش هم میگه ما جزم پیدا نمی کنیم. میگه این اخباری که ما نقل کردیم که اخبار مانع از تفسیر ورعی هستن، اونها رو ظاهر در این معنایی که گفتیم میگیریم، نه صریح در این معنا. بنابراین اون روایات رو هم میکنیم بر ظاهرشون و میگیم ظاهرن در این معنا و مثل مرحوم طبرسی احتیاجی به توجیه نداریم. مرحوم طبرسی گفت ظاهر این عبارات رو ترک میکنیم و توجیهشون میکنیم. حالا فهمیدیم که ما احتیاج نداریم که ظاهر این روایات رو ترک کنیم و توجیهشون کنیم، بلکه به ظاهرشون میتونیم عمل کنیم و همین بیانی که گفتیشون. با این بیانی که عرض شد معلوم میشه که تفسیر کردن آیات اشکالی نداره، حتی اگر تفسیری باشد که به وسیله روایتی و آیه امضا نشده باشه. منتها ما باید این مطلب رو توجه داشته باشیم که هیچگاه تفسیرهامون رو جزمی قرار ندیم مگر دلیل متقنی ما رو تایید کنه، تفسیرامون رو محتمل قرار بدیم. لذا ما در آیات الاحکام اگر وارد بحث شدیم و تفسیری در آیه آوردیم که طبق روایات نبود، اونها رو به عنوان یک امر محتمل و یک معنای محتمل اتخاذ میکنیم، نه به عنوان یک امر لازم و قطعی، مگر دلیل داشته باشیم. اگر دلیل داشتیم قطعیش میکنیم. این مقدمه بحث بود که تمام شد. ایشون این مقدمه رو که تمام میکنه وارد بحث میشه، منتها صلاح میبینه که تفسیری از سوره حمد ذکر بکنه که سوره هم مشتمل بر آیات الاحکام نیست. پس بازم میشه گفت ایشون وقتی وارد تفسیر هم میشه بازم بحث مقدمی داره، هنوز در ذیل مقدمه که آیات الاحکام وارد نشده. خودش اشاره میکنه، میگه این بحث رو من تیمنا و تبرکا شروع میکنم و الا مربوط به بحث آیات الاحکام نیست، من میخوام سوره هم به تفسیر کنم تیمنا و تبرکا و میخوام ازش استفاده هایی ببرم. این سوره رو به این عنوان تفسیر میکنم، نه به عنوان این که بحثی در آیات الاحکام باشه، آیات الاحکام رو بعدا مطرح میکنم. پس ولی میشه ایشون دو تا مقدمه داره، یک مقدمه همینی که الان عرض کردیم که بحثی در تفسیر میکنه و تفسیر ورعی رو مطرح میکنه و توضیح میده و بیان میکنه که کجا تفسیر ورعی هست و ممنوع، کجا تفسیر ورعی نیست و مجاز. بعد از اینکه این مقدمه تموم شد وارد مقدمه دوم میشه که در مقدمه دوم همونطور که توجه کردید سوره هم دو تفسیر میکنه، ان شاء الله میرسیم. صفحه 21 سطر دوم. اقول و تحریر الکلام این است که الخبر یعنی همون خبر مذکور. خبر مذکور هم خبری بود که از طریق شیعه نقل شد، هم خبری بود که از طریق عامه نقل شد. این خبر محمول است بر ظاهرش و چنانچه مرحوم طبرسی ادعا کرد متروک و ظاهر نیست، غیر متروک و ظاهر. این ظاهرش رو ترک نمی کنیم. مرحوم طبرسی گفت متروک و ظاهره، باید ظاهرش رو تعبیر ببریم. ما میگیم لازم نیست تعبیر ببریم، به همون ظاهرش عمل میکنیم. و انه یعنی تحریر و کلام، تحریر یعنی ترجیم، بیان مطلب اینه. و انه صحیح مضمونه، و باز مطلب این است که مضمون اون خبر هم صحیح است. این صحت مضمون رو ما تنها نمیگیم، خود مرحوم طبرسی هم بهش اعتراف داشت. حالا ما اعترف به هی فی اول کلامه حیث قال قد صح عن النبی، با تعبیر قد سهر النبی مطلب رو شروع کرد، از به صحت مضمون اعتراف داشت. وقتی قد سهر میگه و تعیین نمی کنه سند رو، ما میتونیم عام قرارش بدیم، سهر مضمون و سند هر دو. بله ظاهر صحه این است که حمل بر صحت سند بشه، یعنی به صورت خبر صحیح صادر شده، ولی چون تعیینی نشده در عبارت ایشون ما میتونیم صحه رو عام بگیریم. بله حالا مضمون صحیحه، مضمون صحیحه یعنی اینکه این مضمون رسیده. یه وقتی میگیم مضمون صحیحه یعنی این مضمون نصه، اینجا ظاهرن مرادش نص نیست که صحیح هست، مضمون مرادش نص نیست. مضمون صحیح یعنی مضمون مورد اعترافه، مورد قبوله. وقت اگر صحیح، اگر سند صحیح باشه مضمون هم صحیح میشه. وقت وقتی مطلق میگه صحه معلوم میشه هم مضمون مرادشه هم سند مرادشه، مگر اینکه تعیین کنه که صحیح و سند هست ولی مضمون مثلا مخالف شهرته، مضمون مخالف چیست، اون وقت دیگه صحیح المضمون بودنش مشکل پیدا میکنه. اما در اینجا این قضیه اتفاق نیفتاده، چون اتفاق نیفتاده وقتی صحت سند رو داریم صحت مضمون رو هم داریم. بیانهو، بیان این مدعا، تا اینجا مدعا گفته شد که خبر محمول بر ظاهرش هست اولا و صحیح هست مضمونش ثانیه، این مدعا گفته شد. حالا میخوام این مدعا رو بیان کنیم. بیانهو ان شیخ ابو علی رحمه الله قال فی اول تفسیری، یعنی در مجموع بیان اینطور گفته، تفسیر معنایش کشف المراد است عن اللفظ المشکل، یعنی لفظی مشکل است ما مراد از اون لفظ رو بیان میکنیم به این معنا که پرده رو از روی اون لفظ برمیداریم تا مشخص بشه که معناش چیست، نه اینکه لفظ چند معنای محتمل داره ما یکیش رو تعیین میکنیم، بلکه معناش مشکل ما معنای مشکل رو واضح میکنیم. این میشه تفسیر. اما تعبیر و تعبیر رد و احد المحتملین الا ما یطابق الاخر، و در نسخه اصل داریم الا ما یطابق الظاهر، که هر دو رو من توضیح دادم. تعبیر این است که ما در یک جمله دو احتمال داشته باشیم و احد المحتملین رو به معنایی که مطابق با آخر است برگردونیم، که دو تا احتمال رو در یک احتمال جامع جمع کنیم تا دو احتمال نباشد یک احتمال شود، و اون احتمال جامع رو به عنوان این که مراد از این لفظ است ارائه بدیم. این میشه تعبیر، که در تعبیر سعی میکنیم محتملینی در کار نباشه، بلکه اون دو محتمل به یک محتمل برگرده، و اون محتمل رو به عنوان این که مراد از آیه است اعلام میکنیم. این بنابر این که این نسخه رو قبول کنیم که تعبیر رد و احد المحتملین الا ما یطابق الاخره. اما اگر اون نسخه دیگر رو قبول کنیم اینطوره، تعبیر این است که ما محتملی داریم که ظاهر است، محتملی داریم که غیر ظاهر است، وقت اون غیر ظاهر رو طوری جلوه بدیم که برگرده به اون ظاهر و با ظاهر مخالفتی نداشته باشیم. مثلا فرض کنید که مثال معروفش اینه، داشته باشیم در آیات که در قیامت میزانی وجود داره، میزان محتمل است که همین میزانهای معمولی باشه و محتمل است که میزان خاص باشه. ما معنای ظاهر رو اینطور معنا میکنیم، میزان به معنای مایو زنوبه. وقتی میزان به معنای مایو زنوبه شد، وقت یه معنای جامعی میشه، توسعه پیدا میکنه. مایو زنوبه در شعر عروضه، در فکر منطقه، در ادبیات صرف و نحوه، همه اینا رو میتونیم بگیم میزان. منطق میشه میزان، عروض میشه میزان، صرف و نحو میشه میزان، اون ترازو هم میشه میزان. نه اینکه میزان منحصر بشه به اون ترازو. توجه کردید ظاهر عبارت اینه که میزان همون ترازو باشه، ولی ما در عبارت تصرف کردیم، عبارت رو میزان رو معنی مایوزن رو بهش کردیم، بعد افرادی از میزان رو هم در این آیه مندرج کردیم. وقت میزان عمل میشود مثلا یک میزان خاص، مثلا فرض کنید اعمال حضرت امیر که گفته شده که میزان عمل اعمال حضرت امیر، اینجا دیگه خلاف ظاهر ما نرفتیم، چون میگیم ظاهر آیه اینه که میزان یعنی مایوزنوبه. خب مایوزنوبه مطلقه، در اعمال مایوزنوبه چیزیست، در کالا چیزی دیگه. ما نباید اعمال رو با اون میزانی که کالا رو وزن میکنن وزن کنیم، یا شعر رو نباید با اون میزان وزن کنیم. شعر میزان مخصوص خودشو داره، فکر میزان مخصوص خودشو داره، اعمال هم میزان مخصوص خودشو داره. پس توجه میکنید ما معنایی رو که دور از ذهن به نظر میاد طوری توجیه میکنیم که به معنای ظاهری برگرده، ظاهر توصیح میشه تعبیر. احد المحتملین رو برمیگردونیم به همون معنایی که آیه در ظاهره، میگیم میزان در ذهن ما که اونس داره با چنین میزانهایی انصراف پیدا میکنه با این میزانها، ولی در واقع در لغت میزان به معنای این ترازو نیست، میزان به معنای مطلق مایوزن رو به. خب اینجوری میبینید گاهی تعبیر میکنه، این تعبیر منافات با ظاهر نداره، این تعبیر برگردوندن اون معنای مراد است به همون معنایی که ظاهر لفظش ظاهره، ارجاع معناست به همون معنای ظاهری، خلاف ظاهر مرتکب نشدیم. این اصطلاحا اسمش میشه تعبیر، که کاری بکنیم که اونی که به ذهن دور میاد ما نزدیکش کنیم، و اونی که ذهن از این آیه استنباطش نمی کند استنباط کند، یعنی آیه رو طوری جلوه بدیم که ذهن بتونه اون معنای دور هم از این آیه استفاده کنه و استنباط کنه، که اون معنای دور بشه مشمول ظاهر آیه. این ارجاع احد المحتملین است الی ما یطابق الظاهر، که تعبیر اینطوری معنا میکنه. این معنای اول بود برای تفسیر و تعبیر. معنای دوم برای تفسیر و تعبیر اینه، وقیل از تفسیر کشف المقطع، مقطع یعنی همون قطع، قطع یعنی پرده. این برمیگرده تقریبا به همون قبلی، پرده ای رو که روی لفظه برداری، قبلی هم همینو گفت کشف المراد عن لفظ المشکل، اون اسم پرده نبرده بود ولی اسم پرده آورده، ولی مطلب هر دوشون یکی. و تعبیر انتهاء شی و مسیره و ما یعول الیه امره، شی رو تعقیب کنیم تا به اون آخر برسونیم، ببینیم سرانجامش چی میشه. مسیر یعنی منتقلون الیهش و ما یعول الیه امره، ببینیم آخر سر امرش به چی رجوع میکنه، یعنی اون معنای نهایی رو از این لفظ استفاده کنیم. یه معنای ظاهری داره، ما این معنا رو تعقیب میکنیم، همونطور که الان توجه کردید در تعبیر که الان عرض کردم، ما معنا رو تعقیب میکنیم اونجایی که دیگه به نهایت میرسیم و میخواهیم معنای نهایی رو اعلام کنیم اسمش میذارن تعبیر. معنای نهایی در این مثالی که من زدم اینه که از میزان مایوزنوبه رو اراده کنیم و بر تمام مصادیق مایوزنوبه حملش کنیم، هر چند مصادیق مختلف هست. میزان میشود واحد، مصادیق میشه مختلف. اینطور نیست که میزان به معنای این مصداق خاص باشد و ما بر مصداق مباین حملش کرده باشیم، بله اگه میزان در معنای در مصداق به کار رفته بود ما در مصداق دیگر به کارش می‌بردیم، معنا رو عوض می‌کردیم، ولی الان کاری کردیم که میزان در یه معنای مطلقی به کار بره که یک مصداقش معنوس، بقیه مصادیقش ممکنه معنوس نباشد، ما این میزان رو در بقیه مصادیق هم به کار ببریم، مثل اینی که در اون مصداق معنوس به کار برده باشیم، هیچ فرقی نکرده. ما منتهای این معنا رو به دست آوردیم، اون وقت با به دست آوردن منتها تونستیم اموری رو که برامون مشکل بودن و نمیدونستیم داخل در تحت آیه هستن، داخل در تحت آیه بکنیم و از آیه را بکنیم، که این توجه میکنیم با اون معنی قبلی فرقی نداره.
اگر
تعبیر
رو به همون معنی قبلی کنیم این رو چه من نیاز اختلاف خدا باشه که تعبیر آیات
خدا
میدونه؟
نه تعبیر آیات، تعبیر همه آیات خدا میدونه، یا تعبیر تعبیر متشابهات رو گفته.
اونم تعبیر آیات میتونه.
اون آیاتی که متشابهن و در اختیار هر کس نیست تعبیرش خدا میتونه. نه تعبیر کل آیات. اما یعقل ما یعلم تعبیره الا الله و راسخون فی العلم، و اگه راسخون فی العلم عطف بر الله نباشه مستقل باشه ما یعلم تعبیره الا الله.
اگر محکمات اونها بودیم خلاف احتمال خلاف داشته نمیدیم هم بردن اونهایی که احتمال خلاف داشته نمیدیم متشابهات همون است که احتمال چند تا احتمال هست.
متشابهات رو یادتون باشه در جلسه گذشته ما هم کردیم بر اون آیاتی که جاری مجرای غیوب و مثل قیام ساعت و امثال ذلک باشه، قول روح من امر ربی یا الهی یا رد علم ساعت، اینجور آیات رو ما متشابه گرفتیم. خب اینا رو تعبیرش خدا میدونه، هر چی آدم خدا میدونه یا کسانی که خود خدا بهشون افاضه کرده باشه، تعبیرش هر کسی به صورت عادی نمیدونه. اون که میفرماد ما یعلم تعبیره الا الله، تعبیر مطلق آیات رو نمیگه، آیات کذایی رو میگه که اختصاصی خدا هست. اینطوری ما تفسیر کرد. و هما قریبان من الاولین، این دوتا نزدیکه به دوتا معنای قبلن. من بارها عرض کردم که قریبان قریب با در عربی با من متعدی میشه، در فارسی به به معنا میشه. ما در فارسی میگیم قریب به دو معنای اول، نزدیک به دو معنای اول. در عربی نمیگیم قریبون به معنای اول، میگیم قریبون من معنای اول. فارسی که میخوام معنا کنیم میگیم نزدیک دو معنای اول، نزدیکن به دو معنای اول. فل معنا، خب حالا که اینطور شد، فل معنا یعنی معنای خبر، معنای این اخباری که ما رو از تفسیر به رأی من میکنند. معنا این است: من فسر و بیان و جزم و قطع و ان المراد من اللفظ المشکل کذا فقط اخطا. عبارت توجه کنید، من قسمتش رو جا میندازم تا عبارت به هم مرتبط بشه. کسی که تفسیر کند و جزم و ان المراد کذا فقط اخطأ، فقط اخطأ حدود سه خط بعد میاد که جوابه. بعد در این بینشون مثال میزنه. مطلب کلیش اینه کسی که لفظ مشکلی رو در اختیار بگیرد و یقین پیدا کند که معنای این لفظ چنین است فقط اخطأ، یقین پیدا کند. اما اگه به صورت محتمل احتمال بدهد که معنای لفظ چنین است اشکالی نداره، یقین پیدا کنه اشکالی نداره. این اصل مطلبه. بعد این مطلب رو ایشون مثال میزنه، میفرماد لفظ مشکل مثل مشترک. مشترک لفظ مشکله دیگه، معلوم نیست که کدوم معناش اراده شده. بعد مشترک رو به دو قسم تقسیم میکنه، مشترک لفظی مشترک معنوی، هر دو رو میگه مشترک مشکله. هم مشترک لفظی مشکله هم مشترک معنوی. در مشترک لفظی چند معنا داریم که نمیدونیم کدوم اراده شده، در مشترک لفظی چند مصداق داریم که نمیدونیم کدوم اراده شده. در مشترک معنوی معنا روشنه، در مشترک مثل اشتباه گفتم دوباره اصلا، در مشترک لفظی چند معنا داریم، در مشترک معنوی چند مصداق داریم. در مشترک معنوی معنا برامون مشکل نیست، معنا رو میدونیم که مصادیق برامون مشتبه شده. از در مشترک لفظی اشتباه هست، در مشترک معنوی هم اشتباه هست، منتها در اشتراک لفظی اشتباه در معناست و در اشتراک معنوی اشتباه در مصداق. خب حالا اگر ما دلیلی نداشتیم، آیه دیگری، روایتی، اجماعی و امثال ذلک، حکم عقلی نداشتیم که مشترک رو تعیین کنه، معنای مشترک لفظی رو یا مصداق مشترک معنوی رو برای ما روشن کنه، اگر معنایی رو دلیل چنینی رو نداشتیم و به یکی از دو معنا یا به یکی از دو مصداق بدون دلیل جزم پیدا کردیم فقط اخطأ. توجه میکنید همون مطلب کلی ایشون با مثال هم تبیین میکنه. در اول میگه هر کس که به معنایی بدون دلیل جزم پیدا کند خطا کرده، بعد در لابلای این قاعده کلی مثال هم میاره، مثال میزنه به مشترک لفظی و مشترک معنوی. میگه در مشترک لفظی و مشترک معنوی اشتباه هست، احتمال هست، اگر به یکی از احتمالها ما بدون دلیل یقین پیدا کنیم خطا شده. عبارت یه مقداری مشکل به نظر میرسه. مطلبش همین شرح کردن، اگر عباراتیشون جدا میشد مشکل نبود، اول مطلب کلی رو میگفت بعد تطبیق میکرد بر مثال، مشکل پیش نمیامد. اما ایشون در حینی که داره مطلب کلی رو میگه، وسط شرط و جزا مثال رو میاره که فقط اخطأ هم مربوط بشه به اون مطلب کلی، هم مربوط بشه به مثال. عبارت مختصرش کرده ولی سخت شده. فالمعنا من فسر این من شرطی است. از کدام جوابش در کتاب ما 4 خط بعد میاد. فقط اخطأ کسی که تفسیر کند و بیان کند. این و بیانه عطف تفسیری است بر فسر. تشدیداش هم هر دو رو اشتباه گذاشته در کتاب ما. تشدید داده رو سین و یه باشه، اشتباهی گذاشته روی ره و من فسر و بیانه و جزم و قطع به این که مراد از لفظ مشکل مثل مجمل و متشابه. مثل مجمل و متشابه مثال است و یه لفظ مشکل اسم خبر اینه نیست. کذا خبر این است. قطع به ان المراد من اللفظ المشکل کذا، یقین پیدا کند که مراد از لفظ مشکل این چنین است. از و ان یحمل داره وارد مثال میشه که هرچه داره این مثال رو از قاعده کلی بیرونش میکرد عبارت روشن تر میشد، ولی هنوز به قاعده کلی رو تمام نکرده، جواب شرط رو نیورده، شروع میکنه به مثال زدن. میفرماد به این که هم کند اون شخص، یحمل زمینش برمیگرده به من منفسره، هم کند مشترک لفظی را مثلا یه خط بعد یه خط نصف بعد اول معنوی را، مشترک لفظی را و مشترک معنوی را هم کند، مشترک لفظی را هم کند علا احد المعانی، مشترک معنوی را هم کند علا فرد معین، یعنی علا مصداق معین. دقت میکنید عبارت ها رو دارم تختیم میکنم که مطلب روشن بشه. مشترک مثال میزنه به مشترک لفظی و مشترک معنوی هر دو. در مشترک لفظی میگه حملش کند علا احد المعانی من غیر دلیله، در مشترک معنوی میگه حملش کند علا فرد معین من غیر دلیله. اونجا میگه بر یکی از معانی هم کند، اونجا میگه بر یکی از مصادیق هم کند، و در هر دو بی دلیل هم کند. این که هم کند مشترک لفظی رو مثلا در احد معانی این مشترک بدون مرجح. بعد اینجا مرجح هم توضیح میده. خب میبینید مطلب طولانی میشه، یه مقدار عبارت مشکل میشه. اینجا مرجح هم توضیح میده. مرجح چیه؟ مرجح رو 4 تا تعیین میکنه. یکی آیه دیگر، یکی خبر، یکی اجماع، یکی عقل. یکی از این 4 تا مرجح اگر وجود داشت، خب هم کردن مشترک بر یک معنا اشکال نداره. اما اگر هیچ کدوم از این مرجح ها نبود، هم کردن مشترک بر یک معنای خاص به رأی خودمونه، این خطا است. و هو اون مرجح، ضمیر رو به مرجح برگردونیم نه غیر مرجح. اون مرجح یا دلیل نقلی است که دلیل نقلی رو عبارت میگیره از خبر نص و آیه نص، یا خبر ظاهر و آیه ظاهر. چه خبر منصوص، خبر صریح، یا آیه دیگری غیر از اون آیه‌ای که مشتمل بر مشترکه و میخوام تفسیرش کنیم که اون هم کذاله، یعنی مثل خبر منصوص باشه. او ظاهر، ظاهر است و منصوصه. خبر منصوص او آیت اخرى کذاله، یعنی منصوصه او ظاهرن، یعنی خبرن ظاهرن او آیتن اخرى کذالک می ظاهرن. این شد دوتا، دو دلیل. یکی دلیل خبری چه منصوص باشد چه ظاهر، یکی دلیل قرآنی چه منصوص باشد چه ظاهر. دلیل سوم او اجماعن، دلیل چهارم او عقلیین، یعنی دلیل عقلی. خب عقلی اصل بعد دلیل نقلیه. و هو این ما دلیل نقلیون او عقلیون. دلیل نقلی رو 3 تا قرار داد: روایت چه منصوص چه ظاهر، آیه چه منصوص چه ظاهر، و اجماع. این 3 تا شدن دلیل نقلی. بعد میگه او عقلیون اصل بر نقلیونه، یعنی دلیل نقلی. این 4 تا رو مرجح قرار داده. حالا اگر کسی این مرجع ها رو نداشت و یک معنا رو انتخاب کرد، میفرماید که خطا کرده. اول معنوی عطف بر لفظیه. اجماع لغت نه، اجماع لغت مراد نیست، اجماع لغت مراد نیست، چون اجماع لغت مشکل رو حل نمی کنه. در لغت اجماع داریم برای این که این لفظ مشترکه و دارای دو معناست. این اجماع مشکل رو حل نمی کنه، این اجماع ابهام رو زیادتر می کنه. یعنی لفظ رو مشترک می کنه، همه هم گفتن این لفظ مشترکه. وقت مفسرین یا اجماع از طریق دیگه، از طریق فقه جای دیگه ثابت شده که این معنا مراده. مثلا فرض کنید کلمه‌ای در آیات الاحکام آمده، کلمه‌ای که معناش مشترکه، ولی فقها که با احکام سر و کار دارن فقط یه معنا رو در توضیحاتشون آوردن، ما میفهمیم که اون معنا مراد آیه بوده. اجماع تفسیر میکنه که از این دو معنایی که میتوانند اراده شوند یکی اراده شده. دقت میکنید اجماع لغویین منظور نیست، اجماع فقها یا مفسرین منظوره، کسانی که آیه رو تفسیر کردن یا آیه رو حکم فقهیش رو بیان کردن. ولی از کدام لغویین اجماع دارن؟ وقتی یه مطلب یه لفظ مشترکه همه اجماع دارن میگن مشترکه، با این اجماع مشکلی حل نمیشه، بالاخره کلمه مشترکه و دارای دو احتمال. اجماع مفسرین یا فقه هاست که یکی از این دو احتمال رو تعیین میکنه، نه اجماع لغویین. مگر لغویین بگن دو معنا داریم، یکی مجازی یکی حقیقی، این اون وقت در اون صورتی که باز مشترکی درسته میشه. علی حال اجماع لغویین در اینجا مراد نیست. اول معنوی، اول معنوی عطف بر لفظیه و صفتی است برای مشترک محذوف، یعنی به ان یحمل المشترک اللفظی علی احد المعانی. اول معنوی یعنی یحمل المشترک معنوی رو علی فرد معین، علی فرد معین بعد میاد. مشترک معنوی که مراد بهی احد معانیه به خصوصه، مراد به این مشترک معنوی یکی از معانی لفظ است، یه معنای خاص. به دلیل، به دلیل یعنی متعلق به یحمله، حمل کند مشترک معنوی رو که مسلم از این مشترک معنوی یک اراده شد. ببینید این که میگه احد معانیه به خصوصه، توضیحش اینه، گاهی از اوقات مشترک معنوی گفته میشه و همون معنای جامع اراده میشه، اون یه مشکلی نداره، اصلا ابهامی توش نیست. وقتی معنای جامع اراده شد هر مصداقی رو ما میتونیم اراده کنیم، اون یه مشکلی نداره. ولی مشترک معنوی داریم که میدونیم یکی از معانی، یعنی یکی از مصادیق اراده شده، نه همه مصادیق، جامع اراده نشده، یکی از مصادیق اراده شده، اون وقت ما بیاییم از این مشترک معنوی یه مصداق خاص رو اراده کنیم بدون دلیل، این اشکال داره. جزایشون میگه معنوی که المراد بهی احد معانیه به خصوصه، نه معنوی که مراد بهی معنای جامع. اون معنوی که ازش معنای جامع اراده شده، اون اشکالی نداره که شما معناش کنید، همون معنای جامع رو اراده میکنید، تمام مصادیق هم در سطح این معنای جامع مندرجن. ولی اگر معنوی دارید که از خارج میدونید یکی از معانی و یکی از مصادیقش اراده شده، وقت شما بر مصداقی که دلیل ندارید حملش میکنید، اونجا اشکال دارید. المراد بهی احد معانی به خصوصه، به دلیل عرض کرده متعلق به یحمله، حمل کند این مشترک رو، مشترک معنوی رو. بعدن میگیم علا فرد معین، به یکی از این مصادیق معین حمل کند، اما به دلیل به غیر دلیل بس کند، به دلیل غیر از اونی که ذکر شد. اونی که ذکر شد همین چهارتا بود، چهارتا گفتیم، دلیل سه تاش دلیل عقلی بود، یکم دلیل عقلی. به غیر این دلیلی که ذکر شد که دلیل مورد اعتماده، بخواد به رأی خودش، به استحسان خودش، اینا دلیل دیگه، رأی و استحسان دلیل، منتها دلیل پذیرفته شده نیست، به این دلائل بخواد مشترک معنوی رو بر یکی از مصادیق و یکی از افراد حمل کنه، جایز نیست. حمل کند به دلیلی بدون دلیل هایی که ذکر شد، غیر از دلیل هایی که ذکر شد، حمل کند علی فرد معین، مشترک معنوی رو حمل کنه بر فرد معین، فقط اختر، فقط اختر جواب من فسره. توجه کردید عبارت مشکل بود، ولی با این ترکیبی که کردن این اثر بر اونجاست، این متعلق به اونجاست، از این مشکل بودن در اومد، مطلب حل شده میشه. مشترک معنوی رو هم کند برای احد المعانی خطا کرده، مشترک لفظی رو، مشترک لفظی رو هم کنه برای احد المعانی خطا کرده، مشترک معنوی رو هم کنه برای احد المصادی خطا کرده. مگر اینکه از مشترک معنوی اراده شده باشد جامعه، که اون وقت حق دارد بر هر یک از مصادیق حملش کند، یا مگر اینکه اراده شده باشد مصداق مصداق خاص و این آدم برای حمله بر اون مصداق خاص دلیل داشته باشه، دلیل معتبر داشته باشه. ولی اگر دلیل غیر از این دلیل ها داشت، استثنا عقلی بود، قیاس بود، دلایلی که در اسلام الزام نشده، اون دلایل بود به درد نمیخوره، فقط اختره. و بالجمله بعد از این که ایشون مطلب رو توضیح داد، دو مسئله تکرار میکنه. میگه بالجمله باید سه تا شرط رو داشته باشیم تا تفسیر به رأی حاصل بشه. سه شرط رو من از خارج توضیح دادم. و بالجمله مراد از تفسیری که ممنوع است به رأی شخص مفسر انجام شود و به غیر نص و دلیل امضا کننده صادر شود، اون تفسیر عبارت از این است: القطع و بالمراد من اللفظ یک قید، الذی غیر ظاهر فیه این دو قید، من غیر دلیل نیست قید. قطع پیدا کنیم به مراد از لفظ در حالی که لفظ ظاهر در اون مراد نیست و دلیلی هم بر این قطعمون نداریم. پس لفظ غیر ظاهر رو ملاحظه میکنیم، بدون دلیل بر یک معنایی که این لفظ ظاهر نیست حملش میکنیم و به این حملمون هم یقین پیدا میکنیم. این اشکال داره. ولی اگر دلیل داشتیم یا لفظ غیر ظاهر نبود یا ما قطع پیدا نکردیم، به صورت احتمال این معنا رو اظهار کردیم، اشکالی نداره. بدون دلیل حکم میکند و جزم پیدا میکند به حکمش. بدون دلیل یعنی بل به مجرد رأیهی و میلهی و استحسان عقلهی، فقط میگه من مایلم به این که این مطلب رو انتخاب کنم، عقل من این رو میپسنده، این ممنوعه.
دلیل زمین هم نداره،
دلیل معتبر داشته باشه کافیه، دلیل ظنی اشکال نداره. گفتیم ظاهر هم اشکال نداره، خبر منصوص او ظاهر، ظاهر دلیل ظنیه دیگه، دلیل ظنی گفتیم اشکال نداره. دلیلی که معتبر نباشه اشکال داره. همین مجرد رأیهی و میلهی و استحسان عقلهی یا قیاس و امثال ذلک، اینا دلیل های غیر معتبر هم. اگر بخواد اعتماد بر این دلیل های غیر معتبر کنه اشکال داره. من غیر شاهد معتبر شرعاً، ببینید من غیر شاهد معتبر نشد، شاهد معتبر نداشته باشه. ولی اگه شاهد داشته باشه و این شاهدش هم معتبر باشه، حالا چه جزمی باشه چه ظنی فرق نمیکنه، همین اندازه که معتبر باشه میشه بهش اکتفا کرد و میشه بهش اعتماد کرد. کما یوجد فی کلام المبدعین، کسانی که بدعت میذارن این چه این بدعت میذارن، اونا شاهد معتبر ندارن، یه معنایی میارن، یه مطلبی رو افاده میکنن که شریعت نگفته و قطعا به اون پیدا میکنن و اظهارش هم میکنن، سعی هم دارن که به دیگران بقبولونن. این میشه بدعت. اینه که اشکال داره. و هو ظاهر لمن تتبع کلامهم، یعنی کلام مبدعین رو، کسانی که کلام مبدعین رو تتبع کنن میبینن که اولا معنایی رو که ظاهر نیست گفتن، ثانیاً بیدلیل گفتن، ثالثاً سعی دارن بگن قبول داریم شما هم قبول کنید. مبدعین اینطورن دیگه، مبدعین هیچ وقت نمیگن احتمال داری اینطور باشه، اونا جزمی حکمشون رو میگن، اصرارن دارن دیگران قبول کنن. به کلامشون که مراجعه کنید، کلامشون رو تتبع کنید، میابید که اینها چنین وضعی دارن. خب تمام شد. والمنعو منه ظاهر عقلا، منع از چنین تفسیری عقلا ظاهر، یعنی عقل حکم میکنه، عقل حکم میکنه که این چنین تفسیری ممنوعه. ولی ما این ادله شرعی رو و این اخباری که ذکر کردیم نمیداشتیم، بازم حکم میکردیم که این تفسیر ممنوعه. نه تنها در کلام خدا حکم میکردیم که این تفسیر ممنوعه، در کلام هر متکلمی این حکم میکردیم. والمنع از چنین تفسیری ظاهر عقلا و نقل و کاشف عن، نقلم نقل ارشادیه، کاشف از این منعه، کاشف از این حکم عقلی. اگر این ما کاشف را نمی داشتیم، عقلمون حکم می کرد و ما هم فتوای به منع می دادیم. خب و هذا المعنا غیر و بعید عن الاخبار المذکوره. اخبار مذکور یعنی اخبار مانعه از تفسیر برای که از طریق سنی و شیعه نقل کردیم. این معنا غیر و این معنایی که ما بیان کردیم از اون اخبار مذکوره بعید نیست، یعنی می توانید اخبار مذکوره رو همینطور که ما معنا کردیم معنا کنید. بل ظاهرها ذلک، نشه ایشون گفت هر معنایی رو نمیشه برای روایتی ابراز کرد مگر معنایی که ظاهر باشه. میگه بل ظاهر ها ذلک، ظاهر اون اخبار من هم همین معنی که ما گفتیم. پس ما اگر این معنا رو از اون اخبار اراده کرده باشیم، اون اخبار رو به ظاهر معنا کردیم و برخلاف مرحوم طبرسی که گفت متروک و ظاهرن، ما متروک و ظاهر قرارشون ندادیم. خب نتیجه این مقدمه این شد که تفسیر کردن آیات جایز است اگر با دلائل باشد، با دلیل معتبر باشد که هر شکی در جوازش نیست. اگر بدون دلیل باشد به صورت احتمال گفته شود باز هم به مبنای ما جایز است. اگر به صورت جزم گفته شود جایز نیست. پس سه تا مطلب داشتیم. یکی این که آیه ظاهر باشد در معنایی و ما تفسیرش کنیم، یا دلیل معتبری بر معنایش داشته باشیم و تفسیر کنیم. این که همه میگن جایزه، اصلا تفسیر بدل نیست. دوم این که ظاهر نباشد و ما هم دلیل بر معنایی که از این آیه استفاده میکنیم نداشته باشیم ولی تفسیرش کنیم، اما بگوییم محتمل است این معنا، اینم به نظر ما اشکال نداره. سوم این که آیه ظاهر نباشد، معنای غیر ظاهر داشته باشد، اون معنای غیر ظاهر هم دلیلی به وسیله دلیلی تایید نشود، در این حال ما اون معنای غیر ظاهر رو اراده کنیم و به این مرادمون هم جزم پیدا کنیم. این مشکله، اینو ما قبول نداریم، اینو تفسیر برای میگیریم و ممنون میدیم. ما در آیات الاحکام هم سعی داریم که این چنین عملی نکنیم، چون این عمل ممنونه. یا ما آیات رو طوری تفسیر میکنیم که با ادله دیگر سازگار باشن، یا اگر هم با ادله دیگر نداشتیم دلیلی که تفسیر کنیم، اون تفاسیری رو که ما برای آیات بیاریم محتملات قرار میدیم، نه مجزومات. میگیم محتمله که این معنا اراده شده باشه. پس این مقدمه در ذکر باشه که ما در ذیل مقدمه که بحث در آیات و احکامه باید این مقدمه رو انشاءالله رعایت کنیم. این مقدمه اول بود که عرض کردم. مقدمه دوم تفسیر اصول همده که انشاءالله وقتی رسیده ورز میکنم. اون دیگه حالا نمیرسیم بخونم.